ذهنم بود که با توجه به این تقسیم بندی حالا این کار رو چلو انجام میدیم، یه تعداد سرفصل‌های مطالعاتی رو ذکر بکنم. یعنی اگر ما یه که ما اینجوری از چرخه اقتصادی داریم که در روزهای قبل بهش پرداختیم، خب ما ببینیم که چه مواردی میتونه تو مطالعات اسلامی باشه. بر اساس همین تقسیم بندی و همین قالب تعدادی سرفصل مطالعاتی، خب دیروز هم این مقدار اشاره کردیم ولی حالا اینو باید بیشتر جداگانه، خود وقت بیشتر میبره که مثلا بازار فرض کنید چه اخلاقهایی چه نظریاتی رو ما میتونیم حول رفتار خانوارها بگیم، بنگاه ها بگیم، تو بازار کار چه اتفاقی میفته، توی بازار که خیلی این بحث داره بازار تولیدات کالا و خدمات چه نظریاتی میشه داد. بالاخره اینجا ادله زیاد داریم، روایات زیاد داریم، راهنمایی زیاد داریم، بعضی رسن تو آداب تجارته، بحثای دولت و اقتصاد دولت چه موضوعاتی میتونه داشته باشه، بانک و بورس یا حالا به قولی تأمین مالی شاید بهتر باشه، عام‌تر و سنگین‌تر باشه.
سوسیالیستی هم فیلیزی رو برای تطبیق باشه که مثلا جمهوری اسلامی الان این اسمش نه سوسیالیستیه، اسمش نه امپریالیستیه، ولی هر جفتشون
مرموم شدیدتر بر همین اساس اقتصاد رو دنبال کردن. یعنی اول نظریات سوسیالیستی رو دنبال کردن، بعد کاپیتالیسمی و سرمایه‌داری رو، بعد اومدن اسلامی رو بیان میکنن. جمهوری اسلامی
این 40 سال
قبل از شیعه گرفته. بله
میخوام بگم که بیرون چیز نگاه کنه نمیخواد گرفتن اسلامی کنه، یعنی جمهوری اسلامی از بعد خلق تا الان که
بله
یه کاری کرده.
موضوع ما اینه، موضوع ما مستقیما این نیست، ولی خب ممکنه نگاهی بکنیم. موضوع ما اینه که اقتصاد اسلامی رو میخوایم ببینیم چی هستش، نظام اقتصاد اسلامیه. ولی با توجه به اینکه ما وابستگی در مسائل فکری هم متاسفانه داریم و نظریه پردازی رو خیلی هاشون وارداتیه، طبعا تو رفتارهای ما و تو برنامه ریزی هم نمی اومده. خیلی وقتا فرمولای همینطور که این کالا رو وارد میکنیم نظریات هم ما وارد میکنیم، بعد میاد اینجا تو بومی خودمون یه مرلمه این میشه همینجور که اشاره کرد. اما دیروز یکی از جناب برادری فکر میکنم فرمودن یه الگوی داخلی داشتیم که مثلا این رو فکر کردم که یه اشاره کنیم به اقتصاد صدر اسلام که حضرت ختمی مرتبه شروع کردن، بعدم به نوعی ادامه پیدا کرده، حالا چه در زمان حتی خلفا به هر حال ارکان کار رو پیغمبر مستقر فرمودن، مثلا برنامه های حضرت امیر که خیلی قابل تأمل هست چون یه جامعه بزرگتر و توسعه یافته تری بوده، چنان که روایات و از برنامه های چه شخصیشون چه اونهایی که در ارتباط با جامعه راهنمایی دولت و حکومت یا مردم و بازارها بوده تو روایات ائمه که به ظاهر حاکم هم نبودن مهم هستش. اما اجالتاً حضرت ختمی مرتبت وقتی که وارد مدینه النبی شدن یک جامعه شامل انصار و مهاجر دارن که اساسا مهاجرین سرمایه هاشون رو از دست دادن، در شهر دیگه جا گذاشتن و یه عده در اوج فقر هستن، فقر بسیار شدید که اصحاب صفه باشن. شما میبینید که دولت اسلامی اومده همون اول یک سرپناه برای اینا درست کرد، یعنی اصحاب صفه رو پناه دادن در یک سایبانی، این حداقل تأمین اجتماعی بود. و انصار و مهاجرین که یک پیمان برادری بستن، انصار مهاجرین رو در خانه های خودشون جا دادن که اینا بی سرپناه نمونن.
از کنون اومد دیگه پسترا و دخترا اونا رو بگیرن، دخترا اونا بدن پسترا اینا،
یعنی با هم ممزوج شدن، بی پناه نشدن. این اول زمینه ای بود که اگر اتفاق نمی افتاد این جامعه رشد نمی کرد و بلکه دچار تعارضات می شد. تا کم کم بحث مسکن و کار و سرمایه گذاری حد شد. اما چیزی که میخوام عرض بکنم، نقش دولت هست، دولت اسلامی و حکومت اسلامی، که بازارهای ساده اون وقت رو شکل دادن حضرت رسول. نظارت بر بازار هم میشده، ولی بازار هم مفهوم خیلی ساده بوده، یعنی یه محلی بوده که میامدن اونجا و اون اندک بضاعتی که داشتن رو عرضه میکردن. اما در طول زمان این اتفاقها اجالتاً افتاده. تحریم ربا، قمار، بحث هایی که در فقه خودتون اجدادید و ملاحظه فرمودید یا حتی تدریس فرمودید، مثل فرض کنید نهی از بیع غرری، اونجایی که فرض فرمایید یه مطلب بسیار متعالی هست، نخلی ضرر و ضرار، اینا یه چارچوبه برای بی درست کرده و برای معاملات درست کرده. یعنی ولی این معامله از این
کارمان میوازی فرد
اینا رو از تولید فرمودن، چه فرمودن یا نه، اینها رو هم اولا به انسانیتشون بازم داشتن، منتها رعایت زیرا ضرر را لازم علایه آدم هست دنیا. بعد حضرت مثلا قانون کردن که باید اجرا باشه، باید اجرا باشه.
الان اینکه باز عکل مال به باز بخلشه یه مسئله یکی واقعا فطریه، فطرت انسان هست، درست فرماشه بسته، یعنی بلکارت اگه اینجور بخواییم بگیم کل احکام ما ارجاد عقل هست به یک عرضم به حضور تو که یک حقایل، حالا که بازات رو شاید تو عبادات هم واقعا مثلا تاکسایی و تعبیر و جبین این سجدان ها واقعا یه چیزی باشه فطریه باشن، چون خوبه که تو نخشون ها تو معاملات واقعیت اگر اینا عبادت در
عبادت در عبادت در عبادت در عبادت در عبادت در نوح جسمش تجارته تو عبادت بحث میکنه، میگه باید طرف مولا باید این هم بگیرد، این شما سالگی تاری معاملات که تجارت کرد میرم الان خود خواهد تجارت دوست جامعه عبادت بشود نمیشه، باید اون اتخاص کنید سلاس سومن باید سلاس بدونم، اگر این تجارت دوست رو میخواهم عبادت بدانم این وقت
آقا دو خستش تجارت بسی که نید دو خستش رزا حلاله،
یعنی اون روایت دیگر از من در این دید سندش
چرا اینجا باید دیدم اما علایه دم میدن نیست که اینجوره لو قسمش رسل حلاله، عبادت ده قسم، نو قسمش رسل حلاله، یا نو قسمش تجارت،
این فرم همون یه دون روایت
آقا فرم تجارت بنده تو زدم رسل حلاله،
من این رسل حلاله این دیدم توی همین روایت هست، هم میدونم
به نظر وزن بالای
رزق حلال اینجا رو باید حالا شاید تجارت هم باشن
به نظر وزن بالایی از امور انسان تو یه مسائل
رشد حلال و یکیش برمون بدتر شد اون چیز شما میگه اون رزق حلال هست حالا یکیش
بعد
رو تجربه شده
دیگه
است، ولی حالا به نروایت من حالا امرها خیلی قابل توسعه، شما میتونید از عهدهای آغازین اینها رو بگیرید تا تشریحی که اخیر در مثلا شریعت خاتم آمده، امر سهل
در
سیاقای
میرم تو فرزده بشین من میخوام یه موبایلی بکنم یه چیزی همونجا ببینم خرید و فروش اینا، مثلا چرا این روایت داریم من میگم بیا این واجبه
و
نظرشون این بود، یعنی عدله داره که بیعی کرده باشیم که این عدله داره جایی بکنم، چرا بیعی نکردیم؟
یعنی اینو به موضوع ما ببینیم که یک رونقی با اینجور سیاست‌های نبوی در جامعه زمان پیغمبر اتفاق افتاده. حالا اینه با مردم هم گاهی اینه که میگن مثلا حالا امتحان کنید در منبر و کتاب، واقعا این سوال رو ایجاد کردن که مثلا یک عده غارتگر بودن اون زمان، مسلمان هم همون روش رو میدم، اهل علم هم همینو با فرمایش های اینجور رو گفتن، یعنی من یادم میاد خیلی هم دور نیست مکانش از اینجا منبر نشسته بودیم و گوش میکردیم کمسن گفت بله مسلمین اول بعدشون خیلی خراب بود، بعدش که پیغمبر حکومت تشکیل دادن و جنگ ها کردن کم کم غنایم گرفتن، بعض متحبل شد بعضشون خوب شد. حالا ببینید چرا معنای نامزندی داره که اصلا کله. حالا یه بحثی که باید اینجا اشاره بکنیم، توی این چرخه ما درآمد ملی رو محاسبه میکنیم و گذشت از درآمد دارایی ها هم هست، کل دارایی مثلا شبه جزیره چقدر بوده، اصلا چی داشتن که حالا
داشته میگفتن
که حالا مثلا برن چند تا قبیله رو باش بجنگن اونها رو غنایم بگیرن اوضاع خودشون رو مثلا آباد بکنن.
این هر اونه که رد میشدن مایداشون
ضمن اینکه حق رد شده، ضمن اینکه حق ناپسندیه، اصلا معقول نیست که مثلا از طریق غنیمت فرض کنید اقتصاد مدینه رونق پیدا
کنه.
توی بحثای مثلا این مجازی و اتهام هایی که وارد میکنن این وارد میشه به دوران پیغمبر
که هم عبور میگرفتن. این درسته
چه؟ اون یه حرف دیگری هست.
حالا اون یه دوسته در من همجه بیابون خدا دارم بیرم
باشه بازم بگه چقدر میشه تکی باشه باز یک درصد کمی از این ماجرا. اصل قضیه اینه که در دوران پیغمبر یه رونق در مدینه ایجاد شده، اصلا خود این ثبات در مدینه موجب ورود سرمایه بوده و همینطور علم هم وارد می شده. یه داستانی سعدی داره که یه پزشک مسیحی بود آمد مدینه و بعد پیش پیغمبر رفت گفت من خیلی شهر خوبیه اینجا و من میخوام برم دیگه، شکایت هم که کسی به من مراجعه نکرده و دلیلش رو پیغمبر فرمودن اینه که من یه همچین توصیه کردم که تا سیر نشدید غذاتون رو رها بکنید به همین خاطر. یعنی یه شرایطی بوده که ورود سرمایه، ورود علم اینها در مدینه اتفاق افتاده، اینا به خاطر ثبات و آرامشی بوده که به شکل نسبی مثلا توی جزیره العرب بود. کتابی از اقتصاد صدر اسلام آقای دکتر سید کاظم صدر، البته دیگران هم کار کردن، ایشون شاید جامعه تر هنری که کرده این بوده، آمده بر اساس آمارهایی که توی روایات اومده در مورد زکات مخصوصا، آمده درآمد ملی سالهای اول مدینه رو با درآمد ملی که میگم این اصطلاحی که امروز اتفاق افتاده، یعنی توی این چرخه که ما در مورد در مورد دستمزد نیروی کار که یک ارزش افزوده ایجاد میکنه و همینطور سرمایه که اونم در واقع ارزش ایجاد میکنه و کالا و خدمت ایجاد میشه، به سرمایه به نوعی سود داده میشه، به نیروی کار مزد داده میشه.
بعد از فتوحات اینا روشن این مدار فتوحات اومد و قرآن اومد تخصیل
داره باشه
زمان پیغمبر که فتوحات و
اصل اقتصاد
اونم برای اینا فرد مکه و اینا زیاد الگوی اقتصادی که شما رو تعیین میشه
نمیخوایم بگیم
الگوی اقتصادی داریم که مثلا بازم رعایت روان اگر ولی الگوی اقتصادی را اگه شما میخواید
چون دیروز ذکر شد که ما یه نمونه داریم، بله نمونه داریم، اما اینکه حالا همه چیز رو مثلا شاید خیلی از این بحثایی که امروز مطرحه اون وقت به این شکل مطرح نبوده، اینه که ما میفهمیم مثلا دولت به شکل امروزی اصلا مطرح نبوده، فرض بفرمایید تأمین مالی به این شکل مثلا که یه نهاد تأمین مالی مستقل باشه مثلا نبوده، نیازم نبوده، یعنی داخل جامعه خودشون رو تأمین مالی میکردن و سرمایه رو مستقیم تر میآوردن. یا مثلا تجارت خارجی با این شرایطی که امروز هست تو ارزها، روابط ارزها اصلا متصور نیست، نه که هیچی نباشه ها. مثلا شما درستش
بوده تجارتش بوده
بوده قطعا اون قضیه ای که امام سجاد به حاکم اموی تازه یک توصیه میکنن و مشورت میدن در مورد ضرب سکه، معلوم عرض خارجی بلاخره بوده و بلکه رواج داشته، بلکه اصلا عرض جامعه ما بوده، مثل که الان رو دلار اتکا میشه. پس نه اینکه هیچی نبوده، ولی قطعا به شکل امروزین خیلی از این موارد چیه؟ وجود نداشته. بله ما دو تا مسئله مواجهیم، یکی اینکه الگوی اساسا داریم، میخواییم بگیم داریم، تا یه حدی لااقل داریم، لازم هم نیست همه چیزی که امروز از اون وقت اجرا شده باشه، یعنی خوب که نگاه بکنید آخرش دستمون خیلی پر نیست که خیلی راحت بتونیم مثلا ما از مرام پیغمبر و حضرت امیر برای استصحاب امروز مستقیم یه الگو بدیم، نه این ما ادعا نداریم. اما اینکه یه الگوی ساده سالم ایجاد شده اینو ادعا داریم. چرا؟ پیغمبر
اینو گفت چی میخواد؟ یعنی یه وقت که مثلا اینکه میگن همون از تجارت و فلان نباید یا عالم نباید وارد بشه، شما از اون حد اقلیه میگید مثلا میگه فلسفه
عروم
نیست، مثلا
خاطر کار بوده از جانب
نه این مثال بیخواه رواجه هست میگه توی اختصاص این میخواه بریم کار فقیه این از اون قد اقلیه من جواز میگیرم، ولی وقتی میگه اون بو یعنی قابل تمرین اعلان
یه زندگی پر از اختلال دوران جاهلیت تبدیل شده به یک الگوی در زمان خودش فوق‌العاده پیشرفته که بازار پاک باشه، روابط اقتصادی پاک باشه. و اساساً اینه باید تأکید بکنیم که این ضوابطی که در فقه آمده اینا به کارایی کمک میکنه، یعنی تو همین مکاسب خودمون اگر بگیر مگه مکاسب غیر از اینه که اتکای به حدیث نبوی داره و حدیث معصوم داره، به قرآن حدیث به قرآن اتکا داره، توی همین شما میبینید یک عالمی مثل شیخ انصاری دنبال این هستش که تسهیل بشه روابط بین عباد. گاهی اوقات دوتا معیار میاره، میگه مثلا این که این شکل در این روشه در معامله این فقه اوفق بالقواعده، این روش تسهیلن للعباده. خب یعنی چی؟ یعنی در فقه ما دنبال همین هستیم و همین کار رو پیغمبر انجام دادن، یعنی معامله پاک به اصطلاح یه تعبیری که همین آقای دکتر سعد هم ذکر کرده، هزینه معامله به شدت پایین میاد. هزینه معامله چیز کمی نیست، وقتی هزینه معامله بالا باشه معامله اتفاق نمیفته، گردش پول و کالا اتفاق نمیفته به شکل خوب و روان. الان امروز شما میبینید مثلا تجربه خوبیه دوران ما، وقتی که هزینه معامله بالاست، خطر معامله بالاست، سرمایه ها راکت میمونه، خیلی از معاملات انجام نمیشه به خاطر اینکه افراد جرأت نمیکنن، خطر داره. این مقدار به خاطر شرایط نوسانی بازار مثلا سالهای گذشته، حالا امیدوارم بهتر بشه، این باعث شده که مثلا بازاری ها دستشون به جیب نره
با پول دیگه، ولی که شما مثلا تهاتور بکنی انجام میده،
یعنی اختلال دیگه
اومده بعد تهاتوری درست کردن
بله ناچایی ها
زیما میدم ساختون میگرم که اشکال نداره، میری چیزی دارم
اشکال نداره، ولی سرعت معامله میاد با این پوف برمونده، این اتفاقی میاد. یا مثلا وقتی اعتماد بود که فرد حاضر بود یک ماه دو ماه سه ماه فروش بکنه ولی پول نگیره، ولی امروز نمیتونه این کارو بکنه، میگه این ارزش پول به هم میخوره، ها ولی تو باید حتما من نقدن بدی، این شرط رو که میگذاره تعداد معامله پایین میاد. یا اگر اختلاف بشه یک جامعه بشن که تو این جامعه حقوق همدیگه رو درست رعایت نکنن، خطر معامله و ریسک معامله بالا بره. اگر میخواد یه معامله بکنه چقدر باید نگرانی حقوقی داشته باشه و محکم کاری و تازه خیلی داشته انجام ندهد. هزینه معامله با سیاست های نبوی اومده پایین، یعنی همین چیزایی که تو روایات شما میبینید مثل مثلا نفی لازره و لازره را فرستاد، این که قراری نباید باشه معامله، این که باید معامله شفاف باشه، اینا در واقع بازار رو نرم میکنه، باعث میشه این گردش پول و کالا بهتر انجام بشه. ما اجالتا میخواییم بگیم یعنی در اون الگوی ساده معصوم آمدن و یک شرایطی رو ایجاد کردن که یه اقتصاد سالم و با تحرک خوب ایجاد شده، لذا شما میبینید رشد داره. ایشون اومده، آقای دکتر کسر آمده بر اساس ارقام زکات، اولا خود زکات رو حالا تحلیل کرده که این در سالهای بعدی جدیتر شد، واجب شد، به اقلام مهم تعلق گرفت بمانند. اومده روی آمار زکاتی میگه پس معلوم میشه تولید جامعه اینقدر بیشتر شده به عنوان یک معیار. بالاخره یه راهی برای شناخت باید باشه دیگه. درآمد ملی امروز هم یه شاخص اصلیه که این جامعه مثلا وضع اقتصادیش چجوریه، نشون داده که مثلا در سالهای آخر عمر شریف پیغمبر این اتفاق افتاده. یا خود کار حضرت امیر که الفقه ثم المتجر، اون نظارت بر بازارها، اون نشان میده که ما باید یه رای پیدا بکنیم که جامعه چیه، تبادلاتش نرم بشه و کارا بشه. اجارتا حالا در حد بعد انشاءالله توفیق باشه سعی میکنم تو جلسه بعد عناوینی که مثلا با توجه به امروز جامعه و اقتصاد ما میتونیم روش فکر بکنیم، تحقیق بکنیم، یا اگر ریخت برخوردیم به روایتی میگیم ها این به اونجا برد میخوره، ها این عناوین رو استخراج بکنیم که در مجموع اقتصاد خرد و کلان و این چرخه اقتصادی ما چه چیزهایی میتونه برامون قابل توجه باشه، مثلا رفتارهای تولید کننده، رفتارهای مصرف کننده، اینا چیزایی که اون باید موضوعاتیه که به نظرم میرسه باید توی روایات و تو آیات دنبالش بگردیم. نه اینکه خب ممکنات آدم قرآن میخونه ولی اگر با یه چیزی آشنا باشه دنبالش بشه بهتر میخونه و بهتر معانی رو، یا روایات همینطور
مسئله وارد
بشه. بعد مسئله این
اول تغییر از چند تا مسئله میتونه کمک بکنه. وقتی مثلا توی جامعه مثل درویشی و مثلا اینا زده یا کار فسادی نکن و اینا، جامعه می شهر یه وقت میاد این که جامعه احتیاج داره به فایده اقتصادی مردم هم باید بیان از روش مختلف داره اتفاق میکنن. خوبه مثلا توی کشور آفریقایی میوه است و میخونیم این افکار اقتصادی بکن، میاد فقط این عبادت ثواب داره، این هم مشکل یه ثوابی داره
اونا مشابه
آره الکاسه بشد حبیب الله و فلان میکرد، مثلا این نماز شب اون یه کار اقتصادی کرد از اون استعمال ها بیشتر اینا شرد، یعنی کارش رو بیداری ثواب بشد.
از جای دیگه میتونه بگه که خب الان یه وقت جامعه میخواست صنعتی بشه، کشاورزی بشه،
شما میگه بالاخره صنعتی ها روی بیزی باید یه چی بشه، میگم تو اقتصاد میگم داگه از آلمان چی داره اصطلاحش داره چی کنن زیر ساختاش داره کشاورزی داره، حالا میگه روی اون کار صنعتی شما میگه اتفاق میادن این خب باید نه 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 ادارش نه سرمایه اولیه هم نمیشه میگه معتاد برون میاد مثلا یه کاری از جا میدن استفاده خاصی میاد یا ما الان یه کشوری هستیم باید کشاورزی اون رو تامین بکنیم بعد بریم سراغ کار صنعتی و
جاری. اونم یه فقه میتونه باشه در کلان
میتونه باشه. تحقیق شما میاد میگه که بله اصحاب عبادی که مطرح میکنه مثلا من اینجا که هم جمع شده تو تفسیر نجم العارفه آقای منتظری یه قسمتی داره که اونجا جمع کرده، خب این نزدیک تو چاپ شده با جای دیگه هم هست. بعد کشاورز رو میگه که نزدیکترین چیزو به خدا داره چون دستش دراز میکرد یا نمیره تو روستا کشاورز کنی، ای من میخوام خیلی راحت چون همیشه این آقا صنعتگر از دست اون میده کشاورز مستقیما از خدا میگه خدا رو بده.
خیلی خوب
این تعریف این مشکل
ما ممکنه یه وقت تو فقه راه بردم بگید آقا مثلا وظیفه فقه ایجاد راه بردم از این هم ممکنه مثلا یعنی باید ما بینیم سمت صنعت یا این ممکنه ما بتونیم تو فقه جدا فقه راه بردها داشته باشیم اتفاقا همایشی بود در دانشگاه اوقاف خیلی کارهای جالب قرآنی. یه نفر گفت من بعد از کرونا یه طلبه بود دکتر علم قرآنی داشت اسمش یاد داشت کردم گفت من واسه به هیچ جام نیستم خیلیم تشویرش کنم یه مؤسسه ایجاد کرده گفت تو کرونا به این نصیب رسیدم که ما در مورد راهبردها باید به قرآن مراجعه کنیم و هر کتاب قرآن در این مورد. اینا واقعا یه تفقهه. یکی هم اینا همین کاری که ما داشتیم و باهاش آشنا هستیم که توی اجزا ما چه کار کنیم یه اجزا بهتر کار بکنن. فقه معاملات این کار داره به خوبی انجام میده. حالا باید نگاه جدید داشته باشیم، معاملات جدید بشناسیم و توی این بررسی همون مواظبت از این نرمی معامله بکنیم. این یه بحث بعدیه، وگرنه اینه ما ریشش رو در فقه اسلام در روایاتمون مثلا در آیات داریم. یعنی یه مبانی داریم که میتونیم از نظر حقوق اقتصادی این گردش کالا و پول رو هم تسهیل کنیم، تسهیل بکنیم. حالا در حد امروز یه زمان هم که
این چرخه‌ای که شما این چند جلسه بحث کردید و الان بحث کردید، میتوانیم بگیم یک فرهنگ جامعه هم به وجود میاد. یعنی چرخه فرهنگی هم هست، همونطور که چرخه اقتصاده، چرخه فرهنگ و ثبات فرهنگ. و اینا ما در صدر اسلام هم بگیم این ثابت شده. الان قبل از شما داشتیم راجع به عراق میگفتیم چی جنسی آدم یه چیزی گم میکنه، میگن اصلا خیال دارم این هست پیدا میشه. من از راه توریج الان میدادم اومد، از راه توریج میامنیم به تعدادی تزنجی ها با هم داریم. یکی از بچه هایی که همراه ما بود یه قسمتی این چیزی که کلی پشتیش بود و فلان بود اینا یا بودشت را افتاده بود، قسمتیش رو زمین را بودشت بود را پشتیش را برداشته بود و اون موقعیتی اونجا ما رستیم تو بریدیم اصلا یک فرهنگ نه. حالا این چیزی که ما اومده اینجا پس برداریم خطه هست و فلان جدا اینم
اونم مردمی که غارت اصلا افتخارشون بود، شعر میگفتن، اصلا عمده کاری که من بودن همه غارت کردن بود، اینا تبدیل شدن به مردمی که وقتی نماز کل اجناسشون رها بکنن برن، اصلا هیچ دوزی نباشه، هیچ این امنیت بسیار کاملی باشه، این تحول فرهنگی بزرگی
پارچه میکشن روی این یعنی صاحبش رفته یا نیست. الان من در خودم دیدم اصلا جایی از پارچه هم نمیکشه، هیچ فقط یک تابلوی جای وقتا میشه که بعد از نماز هم یه چیز که بیدونه اینا رفتن نماز
کسی را میشه بیدینه ایمان کافر شرک هم داره همین دوزده هم نمیم
کنم آدم زود تعلیم
کنم یه دین کمک میکنه ما در طرف دین و
شهید
نمیم بس اقتصاد ما هم نمیم میگیم اسلام گفت اقتصاد خیلی خوب است، پیغمبر گفت سفرهای که رفت مثلا این کاری
کرد
یا حالا چه دین بگه اقتصاد خوبه چه بریم امرو بگه خب میگم که بریم شرکی کردن یه چیزی ها بگم
در طول زمان هم در ضمن اصحاب صفه و مهاجرین و اینا سرمایه گذار شدن، یعنی دارا شدن مجموعه.
یکی هم که همین که در این چرخه درست من این اعتقاد هم درست یعنی مسائل اعتقادی ریشه‌ای هست، این مسائل اعتقادی ریشه‌ای در این چرخه در اسلام اینا
روزانه زندگیش میشه،
مرزه دیگه جزء
خوراکش و بارز
جزء وجودش میشه، یعنی همونطور که فرهنگش میشه جزء اعتقادش.